جلسه 19، مبحث لذت تکلیف، زمان 63 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع كلي گفتگوی ما در این جلسات گذشته تکلیف بود و اینکه چه کنیم تا تکالیف الهی برامون شیرین تر باشه اجراشون، تکلفشون رو احیانا بیش از حد آنچه که هست حس نکنیم و حتی بتونیم این تکالیف رو زیباتر انجام بدیم و بهره خودمون رو از تکالیف بالا ببریم. اساسا فلسفه حضور چنین تکالیفی در برنامه زندگی انسان چی هستند و چه مقاومت‌هایی در وجود انسان در مقابل انجام تکلیف پدید میاد، چجوری اون مقاومت‌ها رو باید شکست و چه فوایدی انجام تکلیف داره. در این باره که صحبت کردیم جای یک بحث خالی است که اون بحث رو اضافه کنیم. امروز در محضر سروران خودم عرض می کنم که دو نوع تکلیف در یک تقسیم عمده برای ما وجود داره که برخورد ما با هر کدوم از این انواع از این دو نوع هم طبیعتاً متفاوته. یکی عبادات هستن که برخی از تکالیف ما رو شامل میشن، اون تکالیفی که مثل نماز، مثل روزه، مثل حج زیاد در متن زندگی ما ارتباط با جریان عادی زندگی ما ندارن. نوع دیگری از به اصطلاح تکالیف هستن، توسلیات میگیم یا معاملات، به هر تعبیری بخوایم تعبیر بکنیم، اخلاقیات رو هم حتی شامل بشه، اونها چیزایی هستن که در متن زندگی ما جاری هستن. مثلا خدا سفارش میکنه به کسی ظلم نکنیم، آدم مؤدبی باشیم، با اخلاق باشیم. این اخلاق آرامش به ما میده برای زندگی کردن، اخلاق خوب به دیگران آرامش میده در اطراف ما زندگی کنن. عدالت پیشه بکنیم، به دیگران بی‌انصافی نکنیم در مقام کسب و کار، این احکام معاملات رو رعایت بکنیم تا معاملاتمون مثلا نعوذ بالله ربوی نشه. اینها احکامی هستند که تو متن زندگی ما جاری هستند، یعنی ما در رفتار 24 ساعته خودمون داریم باهاشون مواجه هستیم و داریم اونها رو لمس میکنیم. حالا رعایت بکنیم یا نه، بالاخره این احکام اجراشون و پذیرششون یه مقدار سهل‌تره. یه دفعه خدا یه سری تکالیفی هم این وسط به ما داده، مثل نماز، که نماز با متن زندگی ما ابتداعاً لااقل هیچ ربطی نداره. حتی طهارت، شما رفتید حموم، دستات خودشون تمیز شستی، تمام بدن رو شستشو دادید، حالا میخواد برید سر نماز آقا وضو بگیر. بابا ما تمیزیم، الان صورتمون رو با لیپ صابون شستیم، الان دستمون رو شستیم، خدا قصدش چی بوده از این که ما وضو بگیریم دوباره بریم آب به سر و صورت خودمون بزنیم؟ این سوال که از امام رضا علیه السلام هم شده در علل و شرایع پاسخش هست، نشون میده که برخورد ما با یک نمونه از عبادات مثل وضو، مثل تطهیر، برخورد متفاوتی است با بقیه تکالیف. ما وقتی که به تکالیف دیگه میرسیم بسیاری از اوقات میپذیریم. خدا میفرماید که ظلم نکن، میگیم عجب خدای خوبیه، بارکالله به خدا، چه دستور قشنگی داده، یه کمی برامون معقول تر جلوه میکنه اجرای تکالیف الهی غیر عبادات. اونهایی که در متن زندگی ما معنا دارن و نحوه زندگی کردن ما رو به صورت مستقیم تغییر میدن، اونجاها کاملا مشخصه. اما همچی که به عبادات میرسیم، به اون تکالیفی که میان ما رو به یه عبادت خاصی وادار میکنن، اونجا بعضی ها مقاومت میکنن. اون مقاومت ها علتش چیه؟ من یکی دوتا ضد تبلیغ علیه عبادات رو نام ببرم از انواع و اقسام، بعد ببینیم این مقاومت روحی و نفسی انسان رو، مقاومت نفسانی انسان رو در مقابل عبادات به صورت ویژه چجوری باید در هم شکست. و تازه کار به در هم شکستن مقاومت هم ختم نمیشه، بلکه باید زمینه رو برای بهره برداری بیشتر آماده کرد. مثلا در ضرب المثل های فارسی هست، عبادت به جز خدمت خلق نیست. خب خیلی راحت بعضیا با همین عبارت نماز نمیخونن، میگه من خدمت به خلق میکنم. آدم رنج وجود آدم رو واقعا پر میکنه. میگه استاد ما تو دانشگاه مثلا متون دینی حالا درسم میده، اتفاقا متون اسلامی درس میده. بهش گفتیم که آقا ما یه نفر سر کلاس برگشت گفت شنیدیم شب قدر اگه تا صبح ما بیدار نباشیم عبادت نکنیم به جهنم میریم. حالا سوال کننده خودش سوال آقا چه زیاد خوشگل نپرسیده، ناخوشگل تر از اون این آقای معلم جواب داده بوده، گفته بوده نه آقا این حرفا چیه، من دیشب شب قدر مثلا گرفتم خوابیدم تا صبح، اصلا هم جهنمی نشدم، انرژی جمع کردم که صبح به کارم بپردازم، عبادت به جز خدمت خلق نیست. بفرمایید راحت. یکی از ضد تبلیغهای عبادت این حرف درسته، که البته در روایات هم هست، در روایات هم اشاراتی مزامینی این چنین ما داریم که آقا هیچ بندگی مثل خدمت به خلق نیست. بعضی از روزها ما تو این مزامین با هم دیگه گفتگوهایی داشتیم، یه شاهدی یادم هست روز 23 گویا از کلام مرحوم آقای ابوترابی آوردیم، و اینکه خب خدمت به خلق البته چیز مهمیه، شما میدونید سید الشهدا ابا عبدالله حسین علیه السلام بحث حق الناس رو چجوری باش برخورد کردن روز عاشورا، فرمودن به یارانشون که هر کی بدهکاره اینجا وای نسته. معناش اینه که شهید میشی پای رکاب امام حسین، بله این چیز خوبیه، ولی حق الناس به گردنته اون گیر رو وانه میکنه. یه نفر از یارانشون مقروض بودن تا قرضش رو ادا نکرد، با پیک یه جوری نفرستاد قرضش ادا بشه، حضرت اجازه ندادن بیاد پای رکابش و به جنگ او به شهادت برسه. حق الناس اهمیت داره، خدمت به مردم اهمیت داره، البته تو احکاممون هم هست، اگه بدهکار اومد دم در و پولشو میخواست و شما باید میدادین این پول رو، حق نداری بایستی نماز بخونی، نماز نداره الان، باید پول اونو بدی. در روایاتمون هم هست و احکام دینی که حق الناس قابل گذشت و چشم پوشی از جانب خداوند متعال نیست، حق الله قابل بخششه، ولی حق الناس نه. و هست باز هم که حق الناس رو شما زیر پا بگذاری حتما توبه هم بکنی، ظلم، یعنی ظلم نه حق، هر حق الناس ظلم شما بکنی، هر توبه ای هم بکنی بازم باید تو این دنیا چوبشو بخوری بعد بری اون دنیا. کشیده زدی تو گوش طرف ظالمانه، خواهیم نداره توبه تو ما شب قدر پذیرفتیم، حالا بی بخور برو، ما حرفی نداره، یکی زدی یکی بخور. حتی گاهی از اوقات به اطرافیان آدم این عقابه ها برمیگرده، بچه یکی رو زدی بچه تو میزنن. خیلی نکته عجیبیه. شما دیدید پیره مردی در بستگان ما بود، بعضی از خدمتها رو میکرد به بعضی از مثلا آدمها با نیت حساب شده، میگفت این خدمت موجب میشه هیچ وقت بچه های من تا آخر عمر دستشون پیش کسی دراز نشه. حساب میکرد چجوری من خدمت به خلق بکنم تا بچه هام در طول عمرشون با عزت زندگی کنن، گرفتار چیزی نشن. و بله، حق الناس اینجوریه، اون تکالیفی که در ارتباط با زندگی ما هستن اینجوریان، اهمیت بیشتری دارن، تکالیفی که در متن زندگی ما هستن قابل فهمترن، قابل پذیرشترن. و آدم یکی از اون تکالیف رو ترک بکنه، یه مقدار وجدان دردم میگیره، عواطف انسانیش تحریک میشه و ناراحت میشه. اما عبادات این وسط یه مقدار غریب میمونن. عبادت به جز خدمت خلق نیست؟ به چی دیگه؟ نمازشو نمیخونه میره به کارهای مردم میرسه. این تازه صورت خوبشه. البته حالا خودمونیم کلک میزنه یعنی ده برابر وقت نمازم میشینه پای تلویزیون مثلا یا بیکار میگرده، بعد همچنین وقت نماز میشه میره شروع میکنه به مردم خدمت کردن. عبادت به جز خدمت خلق نیست. حالا باشه اینو انجام بده، اونم انجام بده، ولی برای از زیر در رفتن عبارت خوبیه. این که حق الناس اولویت داره برای این که علیه نماز آدم صحبت کنه، ای بد نیست. بهش میگه نماز بخون، میگه آقا نماز خوناش، این ده تبلیغ دوم، نماز خوناشو دیدیم انقدر دروغ میگم، من دروغ نمیگم، نمازم نمیخونم، تو عمرم دروغ نگفتم، نمازم نمیخونم. این ضد تبلیغ دوم. بله، خب امام رضا علیه السلام فرمودی که از فواید عبادات این استش که انسان رو آماده میکنه برای پذیرش اوامر و نواهی الهی، امر و نهی الهی رو سهل میکنه انجامشون رو. خب طرف نماز میخونه دروغم میگه، نماز از چشم مردم میفته، اینم که میخواد بی نمازی کنه اینو بهونه میکنه، میگه آقا من دروغ نمیگم. بسته، خوبه دیگه، ولم کن. نماز برای چی بخونم؟ روزه برای چی بگیرم؟ من که آدم بشم، آدمم، سعی میکنم آدمیانه رفتار بکنم. ضد تبلیغ دوم علیه عبادات اینه. گفتم در ارتباط با عبادات در بین تکالیف یه مقاومت خاصی صورت میگیره. ضد تبلیغ بعدی علیه عبادات یه کمی روشن فکر معابانه است، عبادات رو خرافی تلقی میکنن، یا مال قدیمی ها. بله، در عربستان خب مردم تمیز نبودن، اسلام اومد با غسل و غسل اول ماه و غسل وسط ماه و آخر ماه و اول هفته و آخر هفته و غسل جمعه و اینا مردم رو تمیز کرد. بعدش هم مردم دست صورتشون نمی شستن هر روز، پیامبر اومد یه وضو اینا گذاشت و اینا، و دیگه اینا تمیز شدن اینا، و هیچ فلسفه عبادات رو برد زیر سوال و تموم شد رفت. دعای کرم دندون مال وقتیه که دندون پزشک نبود، حالا دیگه دندون پزشک اومد دعا نمیخواد. اینا خرافات و قدیمی شده و اینا، که البته اخیرن دیگه روشنفکرها هم این حرفا رو کمتر میزنن. روشنفکرهای عاقل اینقدر فواید برای مناجات و نیایش با خدا و این که بری توی مسجدی عبادت بکنی فائده قائلن که حد و حساب نداره. گاهی از اوقات از ما آخوندا میزنن جلو، شما بعضی از کتاباشون رو بردارید ببینید، از کتابای روشنفکرها در باب نیایش با همین عنوان هم هست، چقدر جالب دفاع میکنن. البته چیزی عرض بکنن و اون این که برای اونا نیایش در مسجد و در معبد و کلیسا و کنیسه هیچ فرقی نمی کنه. تو با کدوم خدا صحبت کنی براش مهم نیست. میگه خوب انسان یه چیزی رو تقدیس کنه برای آرامش روحی خوبه. حالا چی رو؟ بت رو داری تقدیس میکنی، صنم میپرستی یا صمد میپرستی، اینش دیگه فرق نمی کنه از نظر اونا. و اینجا اتفاقا یه زمینه انحرافی هم در عرفانهای جدید و مدرن پدید اومده که بگذارید و بگذاریم. اینم مقاومت چندم، مقاومت سوم در مقابل عبادات، که به نوعی اینها رو خرافی یا اینها رو قدیمی یا اینها رو غیر کاربردی در زندگی میدونن. مقاومت‌های مختلف دیگری هم هست. من یه بار پیش خودم 7-8 تاشو شمردم در ارتباط با عبادات، اونها رو میگذاریم. درباره عبادات یه مقدار مقاومت وجود داره. خب ما نمیخوایم فقط مقاومت بشکنیم، اونم در جمع شما عزیزانی که نماز اول وقتتون رو خوندید و حتی الان هم شاید به عنوان عبادت بزرگواران کلام یه ضعیفی رو استماع میفرمایند، برای اینکه بالاخره میگن موجب تفکر، تفکر یکی از تعقیبات بسیار پر ثواب بعد از نماز. تفکر یکی از تعقیبات بسیار خوبه بعد از نماز. خب به عنوان یک کار عبادی آدم گفتگو خود تفکر اصلا عبادته، از چند سال عبادت بهتره، درسته؟ شما که اهل عبادت هستید، من نمیخوام مقاومت شما رو در مقابل عبادت بشکنم که، اما مایی که عبادت رو پذیرفتیم هم گاهی از اوقات خوبه به دلائلمون مراجعه کنیم، ببینیم ما چرا روحمون در مقابل عبادت مقاومت نمی کنه. یعنی مقاومت نمی کنه، تعبیر دیگه ای هم به کار ببرم، یعنی اینکه نفسمون پذیرفته عبادت انجام بده. چراش؟ این چراش خیلی مهمه. هرچی این چرا رو شما تعمیق ببخشید قشنگتره. حالا اون میگه من نماز نمیخونم، میرم کار خوب انجام میدم جاش، تظاهر نمی کنم، چون بله عبادات یه مقدار متظاهرانه هم هست دیگه، بالاخره حجه. میگه آقا من حج نمیرم، این تظاهر، من نمیخوام بمیگن حاجی، از تظاهر در میره، به بهانه تظاهر عبادت رو سرش میزنه. اون فرد ور میداره به بهانه در رفتن از تظاهر و خدمت به خلق و چیزای دیگه علیه عبادت مقاومت میکنه. ما اون رو با این بیان میخوایم قانع کنیم. یک کاری هم با خودمون داریم. صلات عمود خیمه دین است. فدات بشم، حالا ما واقعا عمود خیمه زندگیمون نمازه؟ ما که نماز میخونیم دیگه، نماز میخونیم دیگه، پذیرفتیم، اما واقعا نماز تو زندگی ما اینه؟ ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اینو واقعا تو زندگیمون داریم؟ یعنی به خدا حق میدیم این کارو بکنه؟ بر میگردیم تو زندگی بگیم خدا اگه نماز من قبول نشد من دیگه آدم نیستم، من منزل جهنم؟ یعنی خود ما حرمت برای نماز، محوریت برای عبادات اینجوری قائلیم؟ من بحثم با خودمون سر اینه. درسته مقاومت او رو میخواییم بشکنیم، سخن از اصالت عبادت بگیم و حقانیت عبادات در بین بقیه تکالیفی که در متن زندگی جاری هستند و مفید هستند، اما با خودمون هم حرف داریم. ما هنوزم تعجب میکنیم، اه خدایا چرا؟ عجیبا، ما کلی از صبح تا حالا خدمت کردیم، حالا نمازمون رو سرسری خوندیم، آخه بخواد قبول نکنه هیچ کدومو. بابا ما کلی از پولمون گذشتیم، از جونمون گذشتیم، از آبرو وقتمون گذشتیم در جهت خدمت به خلق، حالا نمازمون رو حال نداشتیم دیگه، ده تا خمیازه توش کشیدیم. درسته؟ و خدا میخواد قبول نکنه. اولین چیزی که میخواد سوال کنه خدا نماز، ببین خدا نمیشه من نمازم گیر داره، ولی انشالله چیزهای دیگر رو سعی میکنم گیر نداشته باشه، سخت نگیر. یا مثل پیامبر گرامی اسلام، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، وسط روزی دفعه صدا میزد ارحنا یا بلال، اذان بگو، جیگر ما رو حال بیار، راحتمون کن از این زندگی. ما ممکنه نماز بخونیم به عبادات توفیق داشته باشیم، اما انگیزه انجام عبادات خیلی مهمه. ارجاء آیه در قرآن رو امیرالمؤمنین از اطرافیان خودشون پرسیدن کدوم آیه بیشترین امید رو در دل انسان زنده میکنه، کدوم آیه چیکار کنم، من تعابیر خودمونی میخوام مصرف کنم میگم جیگر انسان رو حال میاره، کدوم آیه علامت اینه که خدا خیلی مهربونه. آقا هر کی یه آیه ای رو گفت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم گفتن، لا تقنطوا گفتن، تا بفرمایید ادعونی استجب لکم گفتن، تا خیلی آیه های دیگر که یه آیه مهربانانه ای رو گفت، آقا فرمود نه، اون آیه ای که تو خدا تو قرآن میفرماد روزی 5 مرتبه بیاد نماز بخونید، اون امید بخش ترین آیه است. حالا ببین ما هم اینجوری نگاه میکنیم، آیا ما دلیل، مهمترین دلیل مهربانی خدا رو نماز میدونیم؟ آیا ما رکن رکین ارزش‌های وجودی خودمون رو نماز می‌دونیم. آیا ما به خدا حق میدیم اول نمازمون رو سوال بکنه؟ آیا عشق اول ما در تکالیف نمازه؟ ببین دیگه ما داریم صحبت میکنیم دیگه، با هم داریم صحبت میکنیم، سوال جدیه. اگه نیست یعنی ما عبادات انجام میدیم قدرشو نمیدونیم. درسته؟ یه کسی بهش میگن آقا خونتون قرآن هست، بگه آره تو انباری زیر زمین. آقا اصلا زشت، خواهش میکنم قرآن نباشه خونتون. ما خواهش میکنم شما تو خونتون قرآن نباشه، تو انباری تو زیر زمین. بابا آدم میذاره رو تاخچه قرآنو. جای عبادات کجاست؟ ضد تبلیغهایی که علیه عبادت هست من هم قبول دارم. بله خیلی نماز میخونن دروغ هم میگن، نماز میخونن خیانت میکنن، بزنه بچه شون، خانواده شون، همسایه شون، هرکی زورشون برسه زورشون نرسه. بله این آبرو حسیت نماز بردن، خب چیکارش کنن؟ بعضی وقتا خدمت به خلق از هزار رکعت نماز والا ثوابش بیشتره از حج. شما این پول تو برداری بدی به یه بنده خدای ازدواج بکنه، خب بهتر از حج برای صدون بار رفتنه. ولی حج واجبه تو، بلنشو برو حج واجبه تو. یک همی اینجا سخت حرف زدن. قبوله عبادت به جز خدمت خلق، خب حالا اینم قبول داریم به جای خودش قبوله. ضد تبلیغه هایی که برای عبادت هست پر بیراه نیستن. بعضی از عبادات هم که خرافات هم. قبول دارید که حالا دین شما الحمدلله به برکت اهل بیت شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام جرأت میکنه خرافات تو عبادات راه پیدا کنه؟ ما داریم تو قم صحبت میکنیم. الحمدلله خیلی نعمت بزرگیه. روز قیامت هممون بدهکار شکرش هستیم. دستتون میگیرم یه کمی میری طرف شرق، از گاو پرستیده میشود تا چیزهایی که بیایید پای منبر در گوشتم حاضر نیستم بگم، از دست خجالت میکشم. پرستیده میشود یه چیزهایی که اصلا، یعنی شما تا تخصصی نرید روی این موضوع کار نکنید هیچ وقت به گوشتون هم نخواهد خورد. بعد بوتشو درست میکنن، وای اصلا چه چیزایی آدم میبینه. تا میرید به اون طرف، حالا از تسلیس گرفته تا چیزای دیگه، چیزایی تقدیس میشن، آدم اصلا وحشت میکنه. چه عباداتی. حالا دیگه نمیخوایم در این باره صحبت بکنیم که بعضی از عبادات رو خدا چرا اینقدر باهاش مخالفت میکنه. بله بعضی ها دارن عبادت میکنن، با عبادت به خود ارضایی حس پرستش مشغولن و یه صدا خفه کن برای وجدان خدا پرست خودشون با عبادات بت‌ها و عبادات تحریف شده و خرافی قرار دادن تا دیگه هیچ وقت حقیقت رو نفهمن. کسی که در مقابل غیر خدا سجده کرد به عبادت خرافی مرتکب شد، اینه اصلا راه سعادتش بسته است. اونی که اصلا عبادت نمی کنه راه سعادتش مفتوح تر از اینه. اونو میشه گفت دیوانه، خاک بر سر، رفیق باشی یا ولادم به هیچ کسی وقت اینجوری کسی رو نصیحت نمی کنه، رفیقش باشی. تو هیچ کسی رو پرستش نمی کنی، دلت تنگ نشده برای پرستش، دو تا دیگه بشینه میشینه گریه میکنه، میگه یک کسی رو معرفه کن من بپرستمش. بعد خدای عهد واحد علیم و حکیم و قهار و مهربان رو بهش معرفی میکنی، همچنین میپرسته خوب. اما اونی که داره یکی رو میپرسته، حالا دیگه اینو نمیشه جداش کرد، نمیشه جداش کرد. اونی که داره میپرسته به عبادات خرافی، عبادات خرافی هم رونق عبادات رو واقعا شکستن. حالا ما اینا رو قبول داریم، ولی بالاخره عبادات یه جایگاهی دارن که میخوایم از جایگاهش تعریف کنیم. خدایا ما نماز خونا رو توفیق حفظ آبروی عبادت و نماز عنایت بفرما. ما حسابمون جدا بشه، حالا فعلا میخوام نماز تعریف کنیم و عبادت تعریف کنیم در بین تکالیف که چه جایگاهی دارن. یه سوال کنم بعد جواب، یه جمله از امام رضا علیه السلام بخونم بعد تمام. سوال: خداوند متعال دستوراتی داده برای زندگی ما که بهتر بشه، ما تو زندگی آدم خوبی باشیم، مثل همون صداقت و عدالتی که آقا شما گفتی. خب خود این وسط وقت ما رو گرفته، ما همیشه مثل نماز، این برای چیه؟ اگر نمازم برای اینه که من صداقتم بهتر بشه، خب من صداقتم قول میدم بهتر بشه. راستی آقا یه فیلم ایشون سریال سالها پیش که شما وقت میکردی سریال ببینی، یا فیلم سریال ایشون پخش میکردن، اون سریال هم دیدی چه خانم خوبی بودا، همچنین خیلی خیانت نمیکرد به کسی، گرچه حالا بعدی های اون خانم هم نشون نمیدادن سانسور میکرد، ولی حالا خوبیاش که دیدیم خوب بود. اینو نماز هم نمیخونن والا، دروغ هم نمیگن. این دیگه وقت اضافی میگیره و اینا دیگه. همین روزه رو میداد اطباء نسخه میدادن هر کی آقا شما یه ماه دو وعده غذا بخور تمومش میکرد دیگه. اینجوری حرام و کفاره و نمیدونم بفرمایید روزه باید غذا جمع بگیری و 30 روز پای در پی 30 روز مجزا نمیدونم اوه کشتی ما رو اینا. این برای چی خدا داره این کارو میکنه؟ سوال ببینید، مگه خدا قرارش نیست من آدم خوبی باشم؟ حالا خوبم دیگه، سعی میکنم خوب باشم. اصلا حاج آقا راستی من به شما بگم، من از یه بابانانه به دنیا اومدم که کلن ژنتیک عصبانی نمیشم، اینقدر آدم آرومی هستم دیگه. حالا پس بعضی از بدیارم دیگه ندارم دیگه. خب حالا اینا ما تو شهرمون کلن ما رو یه جوری بار آوردن که حب دنیا، اصلا حب مال مثلا، نه حب دنیا نمیشه گفت، حب مال مثلا ما زیاد نداریم، کمی دست و دلبازیم، خسیس نیستیم. حالا گیر ندید دیگه حاج آقا، دیگه اضافی میکنی اینو برای چی؟ ببینید من دارم به زبون اون کسی که عبادات رو نمیخواد به پذیره حرف میزنم، جواب اونو میدم، شما حساب کار خودتونو بکنید. باشه؟ من خود بیچارم که نماز عمود خیمه زندگیم نیست، حساب کار خودم رو بکنم. اهمیت نماز برام از درس خوندن کمتره، از بگم آبرو ببرم، آبرو ریزی کنیم دیگه، نداره. اما اهمیت نماز خوندن از منبر رفتن برای من کمتر باشه، خاک به سر من باشه. آمیه هر کی کارشو دوست داره دیگه، یکی باید کارشو درست انجام بده دیگه، اخلاقش خوب باشه دیگه. اهمیت نماز خوندن از معاشرت کردن بعضی وقتا برای ما کمتره. حالا میخونیمش؟ بله. قرآن دارید خونتون؟ بله. تو انباری زیر زمین. من نمیخوام به اینجور نگاه های کم به عبادت مستقیم پاسخ بدم، من همونو میگیرم، اون آدم قبلیه رو که مقاومت میکرد اونو جوابشو میدم، شما حساب کار خودتون رو کن. بله چی میگفتید شما؟ گفتید که من بچه خوبی هستم و اینا. حالا دیگه نماز چی بود این وسطه؟ ببینم آقا بسر خوب میشی که چی مثلا؟ آقا خوب میشیم دیگه، مگه خدا ما رو خلق نکرده که بچه خوبی بشیم؟ آقا چه آدم معتقدی هم هست داره این حرفا رو به ما میزنه، بچه خوبی بشیم؟ بعد بچه خوبی بشیم؟ حالا بچه خوبی شدی که چی مثلا؟ سم ممازا بعدش چی؟ چیزه دیگه، خوب میشیم دیگه. اصلا خوب شدی که شدی، خوب نشدی نشدی، به چه دردی میخوره؟ بالاخره آجا خوب بشیم به کسی اذیت نمیرسونیم. ببین اینقدر خودتو مهم ندون تو عالم هستی. تو فکر کردی به هر کسی خواستی اذیت برسونی خدا مونده دستتو شل بکنه؟ برداشتی سنگ زدی شیشه خونه مردم رو شکستی؟ حالا میخوام بحث و پیچیدش بکنم، اونم باید شیشه شکسته میشد. بله تو عددی نیستی تو این عالم، تو اگر اون نمی بایست شیشش شکسته می شد تو خودتو می کشتی، هم نمی دونستی شیشش رو بشکنی. تو فکر کردی هر کی صدامه جنگ را می اندازه آدم می کشه؟ انقدر صدام تو دنیا داریم، انشالله روز قیامت از پنجره بهش نگاه می کنیم ببین صدام داره با کیا عذاب می شه. خیلیشون جنگ هم را ننداختن، مگه هر کی به اندازه صدام بد بشه خدا بهش فرصت میده آدم بکشه؟ میگه نه عزیزم، من بدون اینکه اون همه آدم بکشی میبرم از جهنم. اگه من بلا باشه هر کی هر غلطی دلش میخواد بکنه که نمیشه که. خدا به بعضی از آدم بدا اجازه میده ظلم بکنن،
طرف دزد جیب طرف رو زد. آقا تو که دزدی کردی دستت باید قطع بشه، دونم به جهنم یا هر چی که، هیچ مال خودت. ولی ایشون هم که جیبش از این پول خالی شد، این پول جزو رزقش نبود، باشه بر میگرده. تو ضرری به کسی نمیزنی. دیگه بعضی وقتا کفر آدمو در میارن، بعضی وقتا ایمان آدمو در میارن. آدم یه دفعه بگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، تو خوب بشی که چی؟ مثلا که به کسی ضرر نرسونی، فکر کردی خدا مونده، آخ نگاه کن اینا بد میشن، بساط منو به هم میریزن، نگاه کن اوضاعم ناجور میشه. خدا اینجوری میگه؟ میخوام 100 سال سیاه خوب نشی، خوب میخوای بشی برای چی؟ حاجا خوب بشم بالاخره با آرامش زندگی کنم. مثلا با آرامش زندگی کنی برای چی؟ ماه رمزونی آدم زورش نمیرسه داد بزنه، ولی باید اینجا عربده ای میکشید که گوش فلک کر بشه. خب برای چی؟ خوب بشی برای چی؟ حاجا بعدش برم بهش پاداش بگیرم. خب پاداش بگیری تو بهش برای چی؟ حاجا بعدش نرم جهنم. خب نری جهنم برای چی؟ اما فوقش نرفتی جهنم، رفتی بهشت. خب برای چی؟ واقعا تو باور میکنی؟ من اصلا از در مقابل سوالت جواب نمیدم، دارم از وجدانت سوال میکنم، از عقلت. واقعا تو فکر میکنی که خدا اینجوری تو رو خلق کرده؟ آقا پسر این چند روزه این مقررات رو رعایت کن، بعدش هم میبرمت بهشت، این پاداشا رو هم بهت میدم. و خدا بعدش چی؟ بعدش بازی تموم میشه دیگه، شما رو میفرستم به عالم عدم یا عدستر، میایم بازی رو از اول شروع میکنیم. آقا این عبث نمیشه؟ تو حتی بگویی من آمده ام که خوب بشوم بمیرم، این عبث نیست. آمده ام خوب بشوم که به بهشت یا دوزخ پاداش و عقاب بشوم، و همین و همین، چیز دیگری بیشتر نگی، این عبث نیست. این زندگی رو تو فلسفه‌شو میپذیری؟ تو خود میپذیری؟ من هیچ. اومدی خوب بشی بعد بمیری؟ اومدی مثلا مهربون بشی؟ گوسفندا هم مهربونن. در روایت داره ایرانی‌ها گوشت و گوسفند میخورن، کار خوبی میکنن. گوسفند مهربان ژنتیک، اینو به منتقل میکنه. در روایت داره. جالبه. اون لنگ دنیا رفته بودیم، گفتن آقا گوشت مثلا گاو اینقدر مثلا انگل و چیز اینا احتمالاً داشته باشه، ولی گوشت خوک خیلی از این انگلا رو نداره. ما اسلام چرا گفته نه؟ ما برگشتیم گفتیم که فقط بحث انگلا ها نیستن، که بحث آثار ژنتیک این گوشت ها هم هستن. صفاتی که به صورت حالا کلمه ژن استفاده میکنن یا چی، یه صفاتی رو با خودشون دارن، این صفات رو منتقل میکنن. بعد گفتم اتفاقا تو روایت داره که یه صفت خاص توی گوشت خوک هست که بی غیرتیه، اون منتقل میشه به آدما. و در طور گوشت گوسفند هم مهربونی هست، منتقل میشه. یه خانم دکتری تقریبا دیگه تو جلسه بعد از جلسه تیغ میکشید، تو جلسه هم هیچ سر صدا کرد. اون چی شد شما؟ چی شد؟ گفت من تحقیق پزشکیم در ارتباط با صفاتی است که گوشت ها و خوردنی ها دارن برای انسان. گفتم بفرما، شاهد از غیب رسید. و این بحثی که اخیرا خیلی دارن روش کار میکنن اینا. گفتم حالا در روایات ما یه نکته اشاره کردن، ممکنه اثر بد مادی هم داشته باشه. بحثو نبرم تو خاکی. شما میخواید آدم یه چی مثل گاو متین را بریم، مثل سگ با وفا باشیم، مثل گوسفند مهربان باشیم، خب بعدش چی؟ خب اینا که بودن که. حاج آقا خیلی دارید یه کارایی میکنید. چی کار میکنم عزیزم؟ بگو ببینم. شما داری خوب بودن رو در حد بعضی از صفات حیوانا میاری پایین؟ بله، خوشم اومد، همه فهمیده هستی، زود میگیره مطلبو. بله، اگه خوب بودن غرض نداشته باشه، خوب بودن غرض نداشته باشه، سر به راه بودن این گوسفند بودنه. خوب بودن اگر همون اخلاق، همون فضائل اخلاقی، اگه روح و هدف متعالی نداشته باشن، تو که به من معرفی نکردی که آخرین هدفی که گفتی جهنم نرفتن بهش رفتن بود، اونم با تعبیری که تو گفتی، برم بهش نخود لوبیا بریزم تو دامنم، کشمش بدم بهم، حالا کشمش های بهشتی حالا خیلی بهتره، بگم میشین بخور یه 10 سالی با
اونجا یه سال عبادت کرد، 10 سال اینجا بخورو، بعد تموم. قصه ما به سر رسید، عقل و وجدان ما چی میشه؟ ما میتونیم رضایت بدیم؟ خوب شده برا من، رفته خدمت به خلق کرده. بابا من اول منبر پذیرفتم ها، نگید آقا شما یه حرفایی زدی، رفته برا من خدمت به خلق کرده. بیانجا بینم نماز تو خوندی؟ نه. از صبح تا حالا چیکار کردی؟ همش خدمت کردم. خب کار خوبی کردی، حالا که چی مثلا خدمت کردی؟ که چی؟ خب خدمت کردم که خوب باشم دیگر، گرگ نباشم. خب من حالا حق دارم به تو بگم ببعی نازنین من، تو چقدر مهربونی؟ میتونم بگم یا نمیتونم بگم؟ رو برای چی خوب بودی؟ برای چی؟ یه وقتی از هدف بالاتر از خوب بودن نیست، تو میگی ما میپذیریم، ولی حالا که عقل ما قد نمیده به این که اینو بپذیریم، را نمیده ما به همینجا قانع بشیم. هدف خدا اینه که تو دروغ نگی بعد بمیری، و چون دروغ نگفتی یه پاداش تو بهش بده، دروغ هم گفتی ببرد جهنم و بعد بازی تمام. تو راضی میشی به این زندگی، به این بندگی؟ خودتو اقناع کردی با خوب بودن؟ پس آقا هدف چیه؟ ها حالا رسیدیم سر حساب. خدمت به خلق خوبه، ولی راستی تو برای چی میخوای خدمت به خلق بکنی؟ ها من بهش خدمت شما عرض بکنم، درسمو پس بدم، شما ببینید درسته؟ شما تو وجدانت که مراجعه بکنی، به قلبت، به حکمتت که مراجعه بکنی، استاد این حرفایی، درس پس میدم به تو. خودت فکر کن، خدا میفرماد تو ظلم نکن تا صاف بشی، تا تمیز بشی، اخلاقت خوب باشه، مهربون باش، نه تا مثل بویا بشی، تا صفا پیدا کنی. صفا که پیدا کردی، خب حالا تازه آماده شدی بیای پیش خودم، حالا آماده شدی منو بفهمی، منو بچشی، منو ببویی، منو ببلعی، منو هضمم کنی، منو بفهمی، منو ببینی، منو بگوشی، منو لمس کنی. بهشتم یه ریخت و پاش خود رو بیاد داره، ولی تو بهشتم که میای قرض این نیست که تو بهشت بیای پاداش دنیا رو بگیرید. آقایون بهشت فقط پاداش دنیاست؟ نه، بهشت یه مقدار، من خدمتتون شما خبر بدم، بهشت، حالا یه جوری حرف زنگا رفته بهشت برگشته، بهشت یه مقدار پاداش دنیا رو میدن و تموم میشه. اون پاداش دنیا که تموم میشه زود، بعد خدا میگه حالا زندگی تو با خودم شروع کن، صفا تا ابد خدا نوشی میکنی در بهشت، حیات اصلی تو، قرض اصلی تو از حیات آغاز میشه. تازه اونجا میفهمی اوه خدا منو برای این آفریده بودی، دنیا بهانه ای بود برای این، دوزخ بهانه ای بود برای این، اجر بهانه تشویقی بود. فرمود بهشت و جهنم هیاشتن است، حقیقت هدف تو رو تشکیل نمیده، فقط یه جوری مثل نرده های دور دره که شما نیفتی تو دره، ولی مقصد که برسی، مقصد یه امر فرا بهشته، بهشت ابتدایی که ما فکر میکنیم، مقصد قرب به حضرت حق، نزدیک شدن به اونه. و الا والا با همه خوبی ها و بدی ها زیاد آدم فرقی نمی کنه. آقا شما خوبی ها رو بدون خدا در سطح حیوان آوردید پایین. آقا من که در سطح گرگ نیاوردم پایین، حواسم هست، احترام حفظ کردم، در سطح ببعی آوردم پایین. بده آقا ببعی میگید دیگه، شما هم چی میگید؟ گوسفند خیلی مهربون و نازنین باشه میشه ببعی؟ بدون خدا اینه. و وقت من میدارن فیلم هایی از زندگی ببعیوار با آدم نشون میدن، میگن این فیلم ها رو نگاه کن خوب شد. من اگر زورم میرسید که نمیرسه، و اگر خیلی همتم بلند بود که نیست، و اگر بچه هم الان بود خیلی آدم حسابی بشن که حالا اگر به کرم حضرت حق و الا ما اصلا یه همچی برنامه نداریم، برنامه نداریم اقیقا آدم حسابی بشیم، ضرورت نداره. نمیذاشتم بچه هم حتی یه فیلم خارجی خوب نگاه کنن، چون توی فیلم های خارجی خوب، فیلم های ایرانی هم که قبلا مازیرابش رو زدیم دیگه، خوب و بد نداره، هیچ کنون نباید نگاه کرد. فیلم های خارجی خوب آدم ها به صورت لایک خوبه، مثلا هیچ قربت اللهی وجود نداره، بعد همینجوری از زیر بطه خوبی در میاد بالاخره دیگه، آدم یه وجدانی داره. حاج آقا مگه اینا بده؟ بله که بده، بله که بده. به بچه من یواشکی داره اعلام میکنه که ببین، این که گفتن بی همگان به سر نر به سر شود، بی تو به سر نمی شود، این همچین هم درست نیست. ببین بدون خدا چه آدمای خوبی. داشتم از قم اوائل طلبگی بود میرفتم، رفتیم با رفیقمون کاشان، به کاشان از اونجا بریم اصفهان دو تا سری رحم انجام بدیم، با رفیق هموجهیمون برگردیم. از کاشان اومدیم سمت دلیجان، از دلیجان سوار ماشین بشیم، یه تریلی جلومون ایستاد نگر داشت. ما به هم بچه طلبه بودیم، ما تریلی سوار نمیشیم، آقا تریلی که مثلا خطرناک ممکنه باشه، نمیشناسیم چیکیه. دیدیم آدمی که اومد پایین از تریلی خیلی آدم فرهیخته فرهنگی بود، ظاهرش به این قشر زحمت کشه کارگری رانندگی هم نمیخورد. به ما گفتش که آقا من معلمم، دارم میرم اصفهان، ماشین خالی بیت بریم. گفتم ها بریم، بریم، این آدم فرهنگی، بریم با هم صحبت کنیم و ترسمون ریخ. حالا اینکه حالا عالم بچگی دیگه، ممکنه آدم اونس نداشته باشه با مثلا این وقتی میگید آقا شما اهانت، انقدر دوستان ظریفن پای این صحبت که اصلا ما تکون نمیتونیم بخوریم. ما اینجا یه روز گفتیم خدا رو بعضیا بزرگ میدونن اندازه ترندی، دوستان فرمودن که آقا چند بار بعد العیاذ بالله میگفتید؟ چش العیاذ بالله، مال اون بحث چند روز قبلمون. خیلی اصلا نمیشه راه مثلا حرف رو تو میدان مینه سخت حرف زدن، خدا آدمو فقط چجوری هم میدان مین عبور بده. بله، ولی در این حال ما اونجا خوب جا خوردیم، بعد رفتیم سوار شدیم و این راننده گفتش که بله ما با شریکمون این تریلی رو خریدیم، نون معلمی کفایت نمی کنه و بله بالاخره ما تعطیلات کار میکنیم، اون غیر تعطیلات. شما چه شغلی دارید؟ بگید صحبت کنیم، ما خسته نشیم خوابمون بره. ما گفتیم که ما طلبه هستیم. گفتش که طلبه؟ شما هم باید مثلا چی بخونید برید دنبال درس و چه کارهای بهتر؟ ما هم خیلی صمیمی گفتیم نه ما کار بهتر. اینو دونستیم، دیدی که ما باهاش صمیمی هستیم و راحتیم. گفت بابا ول کنید برید یه کار مفید انجام بدید. رفتید دنبال طلبه که چی؟ برید به درد مردم بخورید. بعد شروع کرد ما رو نصیحت کردن، چیزی حدود روز ساعت نیم ساعت ما رو نصیحت کرد. حالا ما همه هیچی نمیخوایم بگیم، چی بگیم؟ بنده خدا رو موتورشو پیاده بکنیم آخه چجوری راه بره تا اصفهان؟ آخرش میدونیم به ما چی گفت تو حرفاش؟ گفت من با این کره‌ای ها و ژاپنی ها و اینا کار کردم، فلان جا و فلان جا و فلان جا باشون بودم، اینا دروغ نمیگن، این نمازخونا دروغ هم میگن. میگفت نه اینکه شما فکر کنید من با نماز خوندن مخالفم، من خودم ماهی یکی دو سه بار نماز میخونم، گاهی دعای کمیل میخونم، همین تو راه و نیمه راه که دارم میرم. نه اینا خوبه، بالاخره لازمه. سال چند مثلا بود؟ حالا اگه من بگم شما میگه خیلی این پیره، مثلا یه پیره مردیه داره برای ما صحبت میکنه، عتیقه است این اصلا. نمیدونم سال چند بود، ولی مثلا سال 62 63 دبیرستانی بودیم، داشتیم طلبگی میخوندیم، یه سالای اینجوری بود، ایام جنگم بود، تازه جنگ شروع شده بود، یه همچی وضعیت بود. آقا ما رو میگی این رفیقمون که پیش راننده نشسته بود کمی جوابش داد، نه اون عفسش بر نمیاد. ما گفتیم بذار اینجا یه کمی شما دنده رو بده، ما فرمونه یه کمی به چرخونه میریم این چی داره میگه. بعد اونجا ما این بحثو کردیم که هدف مگه دروغ نگفتنه؟ گوزفنده هم دروغ نمیگن. آقا این برق از سفازش میپرید، هی کلیدا میپرید، خاموش میشد، ما دوره میزدیم آقا گوش بده ادامه. آقا چرز کنم، ما از اصفهان میخواستیم به یه شهری اطراف اصفهان، گفت من الا و لابد باید شما رو برسونم، شما منو تو زندگی روشن کردید. آقا چه حرفایی میزد،
ما اصلا زدیم زیرا به اصل اون حرفای خوبش رو، گیر داده با چهت به چهار تا اخلاق خوب، میگه تو هدف نمازت هم اینه، فدات بشم، هدف نماز و هدف کل خوبی ها و زندگی تو نماز منه، گیر داده به چهار تا خوبی نگاه نمی کنه. ببینم از صبح تالا تو برای چی کار کردی؟ برای چی؟ برای چی خوب بودی؟ برای همش تو رو محاکمه می کنم. برای چی؟ اگه نه برای خدا بوده است و اون هدف عالی، این زندگی حیوانی است، منتها حیوان ندرنده. آقا شما بلند پروازی؟ باریکالله باریکالله، خیلی بلند پروازی داری، آفرین آفرین، خیلی طرها و ایده های بلند. خدا مدا تو کارت نیست؟ نه نه، ما دیگه همین بلند پروازیم. خب فوق شدی عقاب دیگه، شاهین دیگه، دیگه به شما قاز نمیگیم ولی باز میگیم. حالا چیه خونر مثلا ادبی میخوای صحبت کنیم؟ آه او مانند شاهین بالهایش را کشید، در آسمان چند چه هواپیما تو بالاتر میپره. ادبی که آدم نمیتونه خودشو خام بکنه که، حالا عبارت های دیگه من به کار نمیبرم، نمیگم حمار مثلا جای خام اینا نمیگم، چون واقعا اینجوریه، خیلی ها خودشون دارن اینجوری سرگرم میکنن. آخر ماه رمضونه دیگه، ما دیگه خیلی باید بحثمون جلوتر از این حرفا بشه. زندگی این زندگی بدون خدا این پستیست، با همه خوبیهاش، با همه خوبیهاش به درد سطر آشغال میخوره. بله، یه وقت یه کسی دستش نرسیده به این خدا، فرمودن حاتم طائی، خدا به خاطر اخلاق خوبش اونجا بهش عنایتی خواهد کرد دیگه، آخرش اینه دیگه. اونم تازه حاتم طائی برخورد نکرده بوده با اولیاء الله، با امر خدا، با خود خدا آشنا نشده بوده، یه کمی ما معافش میکنیم. بله، من رفتم تو آفریقا میبینم یه کشیش مسیحی چه خدمتی داره میکنه به این سیاه‌پوستا، اینا رو بیاد مسیحی کنه. نگاش کردم دیدم مثلا این کشیش مسیحی یه جوونکی بود، اصلا شاید تا حالا اسم اسلام به ذهنش نخورده باشه. چه خدمتی میکنه؟ من پیش خودم خدا وکیلی گفتم این ممکنه جاش تو بهشت باشه، من جام تو جهنم. یعنی اونجوری که اون راحت با مثلا فقر و سادگی و تهیدستی آفریقایی یا مأنوس بود، من نمیتونستم اونجوری قاطی بشم. من خودم برای خودم بازم یک کلاسی میذاشتم، گفتم یه من جلوتره، واقعا شاید مخلصانه تر از من کار میکرد، اصلا تردیدی ندارم تو این که حجت برش تمام نشده باشه. ما طلبه های چیزی میگیم، اتمام حجت نشده باشه جاش تو بهش باشه. بله، ما این کار نمی کنیم. چه گوارا آزادی خواه آمریکای لاتین یه وقتی دید، بله جاش تو بهش باشه. من چه میدونم، یه وقتی کسی اتمام حجت براش نشده، خدا رو ندیده، خدای او همین خوبی هاست که به وجدان دریافته، سلمنا، هاش رو تخم چشم ما، خدا ایشونم میبره بهشت. ولی این که نمیشه الگو برای آدم، برای آدمی که خدا آشناست. تازه من به شما یه مطلب دیگه بگم، من اگر آدم حسابی باشم، ولی الله باشم، امام معصوم باشم، خودمو به کشتن میدم که همون آدم حاتم طائی خوب خوبی پرست نه خدا پرست رو هوشیارش بکنم. واسه اینقدر اهمیت داره، نه اینکه بگم حالا اون فعلا خوبه، حالا کارش نداریم، بذار کارشو بکنه، بریم بقیه گرگا رو جمع کنیم. امام حسین فقط دنبال این نبود که گرگا رو از عالم جمع بکنه، گوسفندرا هم می‌خواست جمع بکنه، همه آدم بشن. حاج آقا چی می‌خوای دوباره برداشت بکنی از صحبت من، خلاصه کنی یا ایراد بگیری؟ نه می‌خوام خلاصه کنم، ببرم خلاصه کن. حاج آقا یعنی شما میگی آدم سر نماز می‌فهمه آدمه؟ آفرین آفرین، ای خودم نگفته بودم، ما میگفتم
برای اینکه تحویلش بگیرن، تشویق بشه، اینا مردم یه کمی دعافسناش بکنن.
آفر، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. من سر نماز غرض خوردنمو میفهمم، غرض خوابیدنمو میفهمم، غرض خوب بودنمو میفهمم. عبادات حالا تعریف کنم، عبادات چیه؟ عبادت برای اینکه تو غرض هستی تو فراموش نکنی که اوست. غرض من و شما چی بوده؟ اینه که با خدا نجوا کنیم، نه اینکه خوب باشیم. خوب بودن اصلا رنگ میبازه در مقابل با خدا بودن. خوب بودن جنبه ابزاری داره برای رسیدن به با خدا بودن. من حسن ذاتی و قبح ذاتی اشیاء افعال رو هم کاری ندارم، یعنی هیچ منافاتی با این عرضه بنده ندارم. جنبه ابزاری در این حال دارن با تمام حسن ذاتی که افعال خوب دارن، مثل عدالت. که چی مثلا من یه عمر اینجا عادل باشم، حالا حسن ذاتی هم داره، حالا بعد که چی مثلا من اومدم تو این دنیا عادل باشم، بعد فوت بشم برم، بعد آقا پاداشش بیا برو بخور بمیر، من دیگه نمیمیرم. اصلا پاداش حقیقی اینه که خدا میفرماد خوب بودی، با صفا بودی، حالا ببینش خودم عبادت فدات بشم. میدونی یعنی چی؟ یک فرصت استثنایی که خدا قبل از بهشت قطعه از بهشت رو آورده تو دنیا. گفت وقتی نماز میگم، اذان میگم، اون دنیایی که همه ابزار خوب بودنه، حتی جهاد فی سبیل الله از دست به زمین. تو جهاد چقدر عشق بازی و شهادت هست، به زمین بیا تو بهشت. غرض منم، وسط جهاد امیرالمومنین رو یاد نماز انداختن، آقا فرمود باریکلا خدا رحمتت بکنه. گفتن آقا وسط جنگ، فرمود جنگ ما برای نمازه. وسط کار اگه دلچسب نماز نخونی، کار داره سیاهت میکنه، کار داره خرابت میکنه. نون در آوردن برای زن و بچه عبادته. امام باقر داشت عرق میریخ، گفتن آقا آخه شما با این وضعیت زشته. فرمود من دوست دارم خدا منو تو این وضعیت ببینه. خدا خیلی رحمت می آورد به بنده ای که از کار کردن خسته شده. پدرها میان خونه لباسشون بوی عرق کارگری کثیف شده، خانوما میتونن طبق بحث دیروز، خاکی بریم تو بحث دیروز، لباس آقاشونو به عنوان لباس عبادت بشورن. بله، کار کردن عبادته، ولی به شرطی که این کار کردن هدفمند باشه، و الا مثل دونه جمع کردن مورچه ها میشه دیگه، اسم حیوانات محترم رو میبریم، ولی تو حواست باشه داریم چی میگیم. همین کار کردنی که عبادته. بله، تو میتونی رخت و لباس آقا تو به عنوان لباس عبادت بشوری، واقعا هم ثواب و نور بگیری. مده کی معلوم میشه کی کار تو عبادته، کی کار تو عبادته، کی کار تو عبادته؟ وقتی که یه دفعه وسطش اذان گفت، همچین بندازی زمین بری سمت نماز که واقعا همه بفهمن کار ابزاری بود. نماز عمود خیمه زندگی و هستی توه. تو رو خدا یه دونه هم ماه رمضون نماز ببریم و بگم خدا یک سال ما خوردیم راحت هر موقعی بود، غمگین بودیم از این که در این خورد و خوراک شباهت به حیوانات پیدا کردیم، با این که قصدمون از خوردن تو بودی. ماه رمضونه توی خورد خوراکی های ما یه بهشت باز کردی، از بهشت یه قطعه ای رو آوردی به نام روزه، گفتی حالا به یاد من مستقیماً جزو عبادتت قرار میدم نخوردن، نیاشامیدن یا خوردن رو. لذا لحظه افطار چه شیرینی برای انسان داره. لحظه افطار تنها لحظه ایه که آدم مثل اون ببعی های نازنین مهربان دیگه نمیخوره. احساس آدمیت رو ما تو ماه رمضان احساس آدمیت بیشتر میکنیم، سر نماز احساس آدمیت بیشتر میکنیم.
چون غرض خلقت آدم خود خداست. و راست گفتی. چی گفتی اول بحث؟ گفتی عبادات به صورت مستقیم تو زندگیمون دخالت ندارن. آفرین. به زیباییش هم به همین دلیله. یه لحظه خدا تو رو جدا میکنه. امام رضا علیه السلام فرمود لعلّا یکونوا ناسین لذکره. خدا عبادات رو واجب کرد تا اینکه یادش رو فراموش نکنی. یادش رو نه اینکه همینجوری بشینی بگی خدا خدا. یادش با همه لوازمش. یکی از لوازمش اینه که تو غرض منی. ولا تارکین لعدبه. بله ادب خداوند متعال رو ترک نکنیم. ادبش چیه؟ مال تو اما اگه یه روز برات بگذره به خدا قسم نماز نخونی، تو نماز برنگردی بگی خدا من مال تو هم، شب سنگ میشی. آخرش داره امام رضا علیه السلام میفرماد که اگه این کار نکنی لفال علیه ملعمت فقط صد قلوب هم، قلبشون سنگ میشه عبادت نکنه. به خدا قسم نمیشه بی نماز و تحمل کرد. یعنی میدونی آدم وحشت میکنه میبیندش. این چجوری داره زندگی میکنه؟ چجوری راضی شده به زندگی خوب بی خدا؟ نمیشه. نمیشه اصلا. قابل تصوره؟ آقا میگه کسی نماز نمیخونه، من نمیدونم چجوری لبخند میزنه. خیلی عجیبه به خدا قسم. اون عارف داشت از دنیا میرفت گریه میکرد. گفتن شما چه؟ گفت جواب خدا رو چی بدم؟ گفتن آقا شما که آدم حسابی هستی دیگه گریه نکن دیگه. گفت اگه رفتم اون دنیا خدا برگشت و من گفت اونور دنیا یه یهودی بود تو رو مسلمونش نکردی، من چی بگم؟ تو که ما رو پسندیدی چرا نرفتی بیاریش رفت؟ من جواب خدا رو چی بدم؟ آقا بذارید ما زیاد دنبال این بحثا نیفتیم و الا بیچاره میشیم. کم کم میشیم یار امیرالمؤمنین و آدم امیرالمؤمنین. امشب ها، امشب دیگه، شب هفت امیرالمؤمنین کم کم به حساب میاد. امشب فردا یا امیرالمؤمنین. حالا بنابر نقلی که نمیدونم چقدر صحتشو نمیدونم، اومدن در خونه حضرت زهرا رو زدن. آقا جون علی از دنیا رفت مدینه. خانم فرمودن چرا چی شد؟ میگه من تو دنبال امیرالمؤمنین بودم، داشت با خدا حرف میزد، مثل چوب خشکی رو زمین افتاد. بنابر این نقل فاطمه زهرا فرموده باشن که عادت علیه، اون هنگام مناجات با خدا اینجوری میشه معمولا، عادت علیه. صدا میزنه پیامبر گرامی اسلام، خدا از نماز فاطمه من تعریف میکنه. میفرماد فاطمه من اینقدر بنده نازنینی، وقت که میسته مقابل من به نماز، استخوان‌های بدنش شروع میکنه به لرزیدن، رنگ چهره فاطمه میپره، شوق وجودش رو میگیره، خوف وجودش رو. قرض من از زندگی. آیه قرآن نیمه شب و قبل از نماز شب بخون، ربنا یتفکرون فی خلق السماوات والارض. درست تفکر میکنن، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. چی میگن در پی این تفکر و ذکر؟ چی میگن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو اینا رو بی خود نیافریدی. یعنی همه اینا برا منه، من برا تو هم و من برای تو. یعنی سر نماز آدم نیمه شب نماز تنهایی برات بخونم. از ببین چقدر شیرین خدا طراحی کرده. میفرماد از خواب شیرین میزنی بلند میشی، آب به صورتت میریزی، میستی میگی الله اکبر. بعد خدا مباهات میکنه، مثل ستاره ای روی زمین این آدم میدرخشه تو آسمون ها. میفرماد ملائکه من بنده رو نگاش کنی. میگه غرض من از خوابیدن تویی، من برام سهل خواب و قطع کنم با تو سخن بگم، من به قادر تو میخوابم، با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی. خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم، شرمندم واقعا خیلی، ولی کلام باید تمومش میکردم، داد و بیدادم نمیتونستم نکنم، نمیشد دیگه. نماز شب، لا اله الا الله. میخوام ببرمتون کربلا، روزای آخریه که دور هم ماه رمضان جمع میشیم، هر روز میریم کربلا. چه ماه رمضانی، و میگن ماه رمضان ماه رحمته، آدم متوجه نمیشه چجوری. خب اینا دیگه من دارم میبینم، من دارم میفهمم، ما دهه محرم 10 روز برای سید الشهدا گریه میکنیم، ماه رمضان 30 روز برای سید الشهدا گریه میکنیم. معلومه دیگه ماه نزول قرآنه، یعنی همین دیگه. ببین یضاعف فی الحسنات، اصلا خود حسنات نه فقط پاداشش، خود حسنات هم برکت پیدا میکنه. خدایا ما ماه رمضان تموم بشه، زهرا چیکار کنیم؟ چه خاکی به سرمون بریزیم؟ کجا بریم؟ شبا کجا بریم؟ ما رو بیرون میکنی، دلت میاد؟ عادت کردیم به حسینت، هر روز ظهر میبینی تو رو خدا، دست ما رو میگیرن راحت، بدون اینکه سختی داشته باشی ما رو میبرن کربلا. یه روزه ای براتون بخونم دیگه، خود شما ناله بزنید دیگه، من دیگه چیزی نگم. امام زین العابدین میفرماید شب شام غریبان دیدم عمم زینب همه رو آرام کرد، آرام آرام یتیما رو خوابون، گریه ها رو ساکت کرد، خیمه رو برقرار کرد، گم شده ها رو پیدا کرد، سازماندهی کرد. هی تو بستر بیماری نگاه میکنم، عمم زینب کی میخواد استراحت کنه؟ دیدم نشسته نمیخوابه، خدایا داره نماز میخونه، چرا نمیسته؟ نمازم که نمیخونه حتما، چیکار میکنه؟ یه نگاه کردم دیدم عمم زینب نماز شب داره نشسته میخونه، دیگه پاهاش رمق نداره بیسته، دستشو برده در خونه خدا، الهی العاف، الهی العاف. آقا حسین سید الشهدا حق داره بگه زینبم تو نماز شبت منو دعا کن. آقا این سید الشهدا داره میره گودی قتلگاه، یه دفعه برگشته این زینب غم دیده رو نگاه میکنه، زینبم خیلی نورانی شدی. نماز شب خونه خونه ما بعد از مادرم فاطمه زهرا، من میدونم تو چه نماز شب خونی هستی زینبم. انصاف، چند ماه تا چند وقت زینب کبرا یا بر محمل باید نماز شب بخونه یا در گوشه خرابه ها. علی لعنت الله علی القوم. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون و ما گذار. چند تا دعا خدایا شیرین ترین بخش زندگی ما رو عبادت قرار بده، حلاوت عبادت به قلب ما عنایت بفرما، توفیق مناجات شیرین با خودت نیمه های شب در تنهایی و تاریکی مداوم به ما عنایت بفرما. خدایا اول سؤال ما روز قیامت از نماز، اول سؤال ما، ما رو سربلند بگردان. چند تا دعا خدای نمازای بدی که تا حالا خوندیم خودت به عنوان نمازای خوب از ما بپذیر، همه نمازامونو به حق این ماه رمضان تا آخر عمرمون از ما قبول بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.